بحث در بزرگترین حق خداوند بر انسان بود، یعنی عبادت و پرستش خداوند. البته اینکه این پرستش چه ویژگی باید داشته باشه این رو بعداً خواهیم گفت. نکاتی رو در مورد عبادت توضیح دادیم که اصلا حقیقت عبادت چیه. اون عبادتی که اینجا گفته میشه، عبادت تکوینی که انسان همانند سایر موجودات داره، که عبارت است از این که انسان تکوینن تحت اراده و فرمان الهی در نظام علی و معلولی داره زندگی میکنه. این خودش یه نوع سرسپردگی است، خضوع و تسلیم، منتها تکوینن. عبادتی که اینجا منظور این عبادت نیست، عبادت تشریعی است، عبادتی که با اختیار و اراده انجام میدهد. اون رو هم توضیح دادیم که حقیقت اون عبادتی که انسان به عنوان بزرگترین حق خداوند باید داشته باشه چیه. بعد از این رسیدیم به چرایی عبادت. خب چرا اصلا انسان باید عبادت بکنه؟ فلسفه پرستش و عبادت چیست؟ گفتیم مقدمه ای رو باید توضیح بدیم تا این چرایی و فلسفه پرستش معلوم بشه. مقدمه ما این بود، خلاصه مقدمه این بود که به طور کلی کمال هر موجودی در فعلیت ریافتن استعداد اون موجوده. ما برای همه موجودات این عالم کمال تصویر میکنیم. هر موجودی که استعدادها و قوه‌های او به فعلیت برسد و در این مسیر باشد، کامل شده یا در مسیر کماله. بر این اساس اومدیم سراغ انسان، که انسان کمالش به چه چیزی تحقق پیدا میکنه. عرض کردیم بر طبق تعریف فلاسفه بزرگ از ابن سینا و ملا صدرا و دیگران، کمال وجودی انسان به فعلیت یافتن استعدادهای درونی انسانه. اینجا آغاز اختلاف بین صاحب نظران و اندیشمندانه. مادیون که استعدادهای انسانی رو به درستی نشناختند و کشف نکردند، همه استعداد انسان رو در فعلیت استعدادهای انسانی رو در برآورده شدن لذتهای حسی یا برخورداری عمومی از مواهب طبیعی، یا در نقطه مقابل که عده‌ای راه افراط رو پیش گرفتند، در این دیدند که از دنیا و همه تمایلات طبیعی و مادی چشم بپوشه و صرفاً به ریاضت و روحانیت رو بیاره. این هر دو راه غلطه. ما ناچاریم این بحث رو خیلی 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 مجمل و خلاصه ازش عبور کنیم، اما این میتونه منشأی برای مطالعه و بررسی بیشتر شما قرار بگیره. این منظر و این زاویه یه منظری است که قابلیت بحث گسترده تر درش هست. فلاسفه و حکمای باستان، حکمای یونان، یه مرحله به واقعیت و حقیقت کمال انسانی نزدیک شدن، اما اون هم باز چه بسا این مقصد و هدف را تأمین نمی کنه. به نظر اونها کمال انسان به رشد عقلانی انسانه. میگن در بعد حکمت نظری این که انسان یه دریافت کلی از مجموع هستی داشته باشه، شناخت بیشتر و معرفت بیشتر به نظام هستی، این کمال انسانی است. رشد عقلانی از یک حیث، یعنی از حیث حکمت نظری، موجب کمال. در بعد حکمت عملی معتقد بودند که اگر کسی عقلش بر همه غرایز و قوای درونی او سلطه پیدا کنه، این کمال پیدا کرده. لذا به نظر اونها انسان کامل مصداقش فیلسوف و حکیمه. فیلسوف و حکیم انسان کامله. چرا؟ البته حکیم هم از جهت حکمت نظری و هم از حیث حکمت عملی. کسی که رشد عقلی به حدی کرده که یه دریافت کلی از نظام هستی پیدا کرده، طبیعتاً هرچه این بیشتر رشد بکنه، دریافت بهتر و واقعیت تری از نظام هستی داشته باشه، کامل تره. و هرچه سلطه عقل بر غرایز نفسانی و قوا و نیروهای باطنی و درونی بیشتر باشه، باز کامل تره. کمال انسانی رو در این دیدن. این حرف و این سخن البته نادرست نیست، اما شاید عرض به حضور شما همه حقیقت نباشه. از موضع اسلام و آموزه‌های دینی و آیات قرآنی و روایات اهل بیت قطعا انسان هم در بعد نظری و هم در بعد عملی استعدادهایی دارد که کمالش را در فعلیت یافتن این استعدادها قرار داده. و وجه جامع کمال نظری و عملی انسان قرب الله. این دیگه من خیلی خیلی دارم با اشاره عبور میکنم. در بعد نظری و عملی هر دو باید استعدادهای انسان فعلیت پیدا کنه. ببینید این مضمون آیه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آیه دوی سوره جمعه است، که اساساً بعثت انبیا برای این بود که آیات الهی را برای مردم تلاوت بکنه تا چیکار کنه؟ اونها را تزکیه کنه و تعلیم کتاب و حکمت بده. این اشاره به همین دو بعد نظری و عملی انسان داره. خب ببینید، آدمی که از نظر معرفت از اول زندگی تا آخر زندگی هیچ حرکت و رشدی نداره، این معلومه استعدادش خاک خورده. میدونید من یه جمله میخوام به شما بگم، بالاترین انگیزه بشه برای همه شما و ما برای حرکت و تحرک برای مطالعه و دانستن. دانستن ما قبل از آن که برای دیگران، برای دیدن دیگران برای ما مهم باشه باید برای خودمون مهم باشه. این که روایت داریم مؤمن دو روزش یکسان نیست یعنی کامل نشده. چرا وقتمون رو به بیکاری و بتالت میگذرونیم؟ چرا مطالعه نمی کنیم؟ خب این ذهن ما، دانسته های ما هرچه بیشتر بشه کمال ما بیشتر شده، استعداد در جنبه نظری ما به فعلیت رسیده. حالا شما حساب کنید ذهن این بشر که اینقدر قابلیت داره، شما هرچه اطلاعات و دانستنی ها توش بریزید بازم ظرفش، ظرفیت این رو داره که، من نمیگم فقط علوم و اصطلاحات و چارتا اینا خوب هست، اما اون معرفت واقعی، این که اساسا ما کی هستیم، خدا کیه، رابطه ما با خدا چیه، ما تو این دنیا چه کاره ایم، کجا میخواییم بریم، آیا معرفت ما به خودمون و به خدا و به هستی نسبت به گذشته تغییر کرده یا نه؟ اگه تغییر نکرده همون معرفت پارسالو داشتیم، بدونیم درجا زدیم، کمالی در کار نبوده، قوه های ما به فعلیت نرسیده. اگه ما بدونیم چطور کسی که براش پول و طلا و مادیات ارزش داره برای اینکه یه تومن رو بکنه دو تومن میدوه، انسان اگر بداند که معرفت به این معنا سرمایه های او رو داره اضافه میکنه، قطعا هیچ وقت حاضر نیست فرصت ها رو از دست بده. این رشدیه که کسی نمیبینه، این فعلیت یافتن استعداده که هیچ کس حسش نمی کنه، اما روح ما و جان ما و مغز ما و فکر ما این داره هی بالا میره و بالا میره و ما داریم همینطور فرصت ها، خودم رو عرض میکنم، داریم فرصت ها رو از دست میدیم، فرصت های کمال رو، ترقی رو داریم از دست میدیم. در بعد عملی هم همینطوره، در بعد عملی عرض به حضور شما، پرستش و عبادت اون استعدادهای انسانی و قوه های انسانی رو به فعلیت میرسونه. اون وقت این دو، یعنی کمال نظری و کمال عملی که تو این آیه گفته شده بهش اشاره شده، یه وجه جامعی دارد، ازش تعبیر میکنن به قرب الالله. قرب با کمال نظری و عملی حاصل میشه، قرب به خدا با این دوبال تحقق پیدا میکنن. کمال نظری به تنهایی نه تنها موجب قرب نمیشه بلکه بعد میاره، کمال عملی درست موجب بعد نمیشه اما قربش میلیمتریست، پرواز و اوج برای انسان نمیاره. این دو با هم است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. اگر انسانی میخواد به کمال برسه چاره ای ندارد جز پرستش. اگر حق الله الاکبر بر انسان عبادته، این عبادت نه از این باب است که او نیاز به عبادت دارد، این برای این است که استعدادها و قوه های انسانی انسان رو شکوفا کنه و به فعلیت برسونه. ما گفتیم قطعا این استعداد منظور استعدادهای حیوانی نیست، اون اگه حیوان، خب حیوان هم همون خورد و خوراک و اینا، رشد و رشد جسمی و اینا هم داره. فلسفه و چرایی عبادت رو با این تنها میتوان حل کرد که عبادت در واقع موجب شکوفا شدن و به فعلیت رسیدن استعدادها و قوه‌های انسانیست. ما باید برای این عبادت کنیم و در کنارش هم کمال نظری رو تحصیل کنیم. حالا اینکه چرا این موجب کماله، باز این خودش بحث مفسود داره، ولی تنها چیزی که انسان رو به کمال میرسانه و قوه های او رو به فعلیت نزدیک میکنه همینه. وقت این باز یه توضیحه، من اینم میخواستم بگم که این فاصله افتادنم برای ما دردسر میشه، هی بحثا رو باید تکرار کنیم. اینجا باز یه نکته مهمی هست که اساس کمال خواهی در بشر فطریست. اصلا کمال خواهی در انسان فطریست. حالا چطور میشه؟ یعنی همه انسان ها فطرتا دارن کمال رو تعقیب میکنن. حالا این بازی احتیاج به توضیح بیشتر داره بعدن. شنبه درس هست؟ بله بله حتما حتما.